أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. این که عقل می تواند در استنباطات احکام به عنوان دلیل مطرح شود یا نه، متفرع است بر توضیح قاعده ملازمه و توضیح قاعده ملازمه متوقف است بر این که قصه حسن و قبح ذاتی که بحثی است کلامی و اصولی اشاره ای به اون بشود. لذا مرحوم اصفهانی پیش از اون که به قاعده ملازمه برسد این بحث رو مطرح کرده. این بحث فقط در قاعده ملازمه نتیجه ندارد، جزء مباحثی است که اگرچه به نحوی کلامی است ولی اصولی هم به اون نیاز دارد. چنان که می دانید علم اصول بخش عمدهش داد و ستدی است که با علوم دیگر دارد، منتها به وجه اصولی باید به قاعده نگاه کنید. جناب محقق اصفهانی نه تنها خود مصرن به این که قضیه حسن عدل و احسان و قبح ظلم و عدوان را جزء قضایای مشهوره به حساب بیاورند که به عبارت دیگر از آن به آراء محموده تعبیر می شود، بلکه مصرند که کلام جناب بوعلی مرحوم خواجه نصیر و برخی دیگر از اعاظم فلسفه را به همین مدعای خودشون برگردانند. اون چه ایشان دیروز بیان کردیم از ایشان در بحث تجری بود. در اون بحث از این راه وارد شد که حسن عدل و قبح ظلم هیچ یک از قضایای ضروریات ست نیست، پس برهانی نیست، پس جزء قضایای مشهوره است. و معنا فرمود قضیه مشهوره قضیه ایست که بین عقلا قابل قبول است، تطابق بر آن دارند جهت حفظ نظام. این بحثی بود که در تجری داشت. در بحث انسداد که مفصلتر وارد این بحث شده است، نکته دیگری را متعرض می شوند و آن این که خصوصیت ضروریات ست مطابقه اونها با واقع و نفس الامر است. اما در قضایای مشهوره و آراء محموده واقعی نداریم غیر از توافق آراء. عنایت کنی، ما دیروز که انهو یه نوع صبر و تقسیم کردیم، آمدیم قضایای ضروریات ست رو یک به یک بحث کردیم، دیدیم حسن عدل و قبح ظلم هیچ کدام از اونها نیست. حالا از یه راه دیگری وارد میشیم، میگیم در ضروریات ست شما یه واقع دارید، یا به تعبیر فلسفی یک نفس الامر دارید که برای صدق و کذب قضایا قضیتون رو با اون واقع و نفس الامر می سنجید. مثلا می گفتید متواترن شنیده ایم و می دانیم که چیزی به نام کعبه و مکه وجود دارد. خب شما وقتی می بینید واقعیت هم داره، چیزی به نام مکه هست، می گید قضیتون صادقه و الا کاذب. در ضروریات واقع هست، نفس الامر هست، برای این که تطابق و عدم تطابقش رو محک بزنید بگید قضیه صادقه است یا کاذبه. اما در آراء محموده، در قضایای مشهوره، حسن عدل و قبح ظلم، البته با تعریفی که خواهیم گفت، واقعی نداریم تا اینها رو با اون بسنجیم. واقع همون آراء عقلاست، واقع همون تطابق عقلاست. البته همینجا الان براتون بگم، ایشون نمیخواد بگه عدل هیچ مصلحتی نداره، ها مصلحت واقعیش، نمیخواد بگه ظلم هیچ مفسده‌ای نداره، میخواد بگه ثواب دادن بر عدل، تحسین کردن عدل و تقبیح کردن ظلم، این عقلاییه. روی این تحسین و تقبیح میاد که حالا بیشتر روی این تأکید خواهم کرد. از اینجا به بعد سه عبارت رو ذکر میکنه. یکی از جناب بوعلی سینا در اشارات، یکی از مرحوم خواجه نصیر و دیگری هم از قطب الدین صاحب محاکمات. اما سخن بوعلی شیخ الرئیس اینه که بعضی از آراء هست که به آراء محموده یا قضایای مشهوره نامیده می شوند. چرا می گویند مشهوره؟ چون عنایت بفرمایید از لا عمدت لها الا شهره. عمده یعنی پایه، اساس. هیچ واقعی، پایه‌ای، اساسی غیر از اون شهرت براش نیست. یه همه حرفیست که الان خود ایشون گفتی که واقعی دیگه براش نداری. مثال میزند بوعلی به این که حکم میکنیم به این که سلب مال دیگری، گرفتن مال دیگری قبیحه، کذب قبیحه. بعد در آخر کلام تعبیر می کند به تأدیبات صلاحیه. مرحوم خواجه هم می گوید به این قضایا مشهوره میگویند. بعد شرح اشارات هر دو بزرگوار دیگه در شرح اشارات مشهوره میگویند، چون مشتمل است بر مصلحتی برای عموم. می توانید اینها را شرایع غیر مکتوبه نیز بنامید. خلاصت الکلام، هر چیزی که مصلحت عامه اقتضای اون رو بکنه من بهش میگیم قضایای مشهوره، و چیزی ورای این مصلحت عامه دیگه مطرح نباشه. من اصاره حرف این دو نفر رو آوردم هم. و همینطور آقای قطب الدین مراجعه بکنید. حالا خود جناب محقق اصفهانی از این نقطه شروع می کند که نزاع رو ببینیم کجاست، تحریر بشه محل نزاع. همه قبول دارند که عدل و احسان یه مصلحتی دارد واقعی و اون حفظ نظام عقلاییه. ظلم و عدوان مفسده‌ای دارد واقعی، اختلال نظام عقلایی که قابل انکار نیست. ممکنه در بعضی از مصادیق عقلا اختلاف کنند، اما در این مسئله کسی بحث نداره. یعنی اگر عنایت کنید از خارج، اگر از هر کسی، من اشعری معتزلی، بپرسی آیا عدل هیچ خوبی در عالم نداره؟ خب بله عدل خوبه، آثار مبرکتی داره. بگید آقا ظلم یعنی هیچ بدی نداره؟ قطعا ظلم آثار شومی داره برای مردم، این که دیگه قابل انکار نیست، اصلا جای بحث نداره. خیال نکنید اشعری میخواد بگه اصلا ظلم هیچ قبحی در عالم نداره، فقط چون شارع گفته ظلم نکنید ظلم شده قبیح. نه، او هم قبول داره هر کس به دیگری ظلم بکند آثار شومی داره. این به این مقدار که جای بحث بین احدی نیست. انما النزاع، خلاصه دارم میکنم، انما النزاع فی حسن العدل و قبح الظلم، به معنا صحت المدح علی الاول و صحت الذم علی الثانی. ببینید، از خارج عنایت کنید، ما اینو میخواییم بگیم، شما الان یک نفر کار عادلانه ای انجام داده، تحسینش میکنید، پاداش بهش میدید، کسی کار ظالمانه ای کرده تقبیحش میکنید، جزاش میدید، درست؟ این از کجا آمده؟ آیا اینم مال درون خوده؟ بگید عدل و ظلمه؟ این مورد بحث که آیا اینم از درون عدل و ظلمه؟ شعر گفته یا جزء آراء محموده و مشکوره؟ این محل نزاعه. و المدعا ثبوتهما به توافق آراء العقلاء، لا ثبوتهما فی الفعل علی حد اشتمالهی علی المصلحة و المفسده. معنا کنید ببینم چی میخواد بگه ایشون. مدعای منه آقای اصفهانی ها که میخوام به شیخ الرئیس نسبت بدم، به خواجه نصیر، به محاکمات، به دیگران هم نسبت بدم، چی میخوام بگم من؟ خب آخرش لا ثبوت و ما فعل، این میخوام معنا کنی، یعنی
اشاره باشه به اون فعل تعلق میگیره. حالا اگر مثلا خدا میگه این فعل خوبه، حتی اگر ظلم هم باشه خوبه.
نه 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 نه، اتفاقا به این طرف تعلق
میگیره. پس مجوزن در واقع خود فعل باشه، نه اینکه اون عقلا اون بحث کنن یا زن کنن. اصل این در خود فعل باشه، این مجوزن.
یعنی در برابر حرف اونها داره اینو حرفو میزنه یا حرف خودش اینه؟ آفرین آفرین. توضیح این عبارت این است، آیا همون گونه که همگان قبول دارند مصلحت و مفسده در خود عدل و ظلم هست و اون حفظ نظام و اختلال نظام هست، آیا در درون خود عدل و ظلم این مطلب هم نهفته است که باید عدل و عادل مدح شوند و ظلم و ظالم تقبیح؟ این که میگویید باید عدل را مدح کرد و ظلم را تقبیح کرد، آیا از درون خود عدل و ظلم برمیخیزد؟ کما این که ظاهر حرف اعتزالیون همینه. یا این مدح و ذم کار شارع است اونگونه که اشاعره میگویند، مدعای من بوعلی خواجه نصیر و دیگر اعاظم فلسفه این است که نه این است و نه اون. این صحت مدح و این صحت ذم هیچ پایگاهی ندارد. بگید مگر چی؟ مگر شهرت و آراء عقلا. خب حالا ببینید، خیلی ها رو دیدم اینجا که میرسن وقتی ازشون سوال میکنید بحث حسن و قبرا و اختلاف بین اشاعره و معتزله رو بگید، خوب تنقیح نمیکنن، یه جوری حرف میزنن که گویا اشاعره میخوان بگن عدل اصلا هیچ خوبی در عالم نداره، ظلم هیچ بدی. خود اینو که نمیتونن اشاعره بگن، که اونا هم آدم های باسوادی توشون هست دیگه، این هم هیچ آدم معمولی هم نمیگه. بله اونی که میگن اینه که میگوین عدل مصلحت داره، ظلم مفسده داره، اما شما دارید عادل رو مدح میکنید، عدل رو مدح میکنید، ظلم و ظالم را تقبیح میکنید. این صحت مدح و این صحت ذم از کجا برخواسته؟ یعنی حسن و قبح عدل و ظلم را با عینک صحت و عدم صحت مدح و ذم ببینید، آیا مدح و ذمش درسته یا نه. اگر گفتید مدح و ذم درسته، کی گفته باید مدح و ذمش بکنی؟ اونا میگن شارع. درسته؟ معتزله میگن نه، اینم مثل خود مصلحت از کجاست؟ از درون خود عدل برمیخیزد. خیلی از متکلمین امامیه هم همین حرفو دارن. اما اونی که از کلام بوعلی، خواجه نصیر و مخصوصا ایشون که شارع این دو بزرگوار است استفاده می شود، این است که نه، این از قضایای مشهور است که واقعی غیر از تطابق آراء عقلا ندارد. من مخصوصا دارم آرام آرام میام دیرون، چون بحث یه مقداری دقیق. حالا ادامه یه بحث
خودشون در ابتدا گفتن هر کسی در اگر بهش عدل و ظلم رو ارائه بدی نمیگه بده یا چی، خودش ثابت نمیگه که اینا اولیات هست،
اون جزء اولیاته، اونو ما منکر نیستیم. مدهش چی؟
هم مدهش دیگه، یعنی هر کسی عطر رو بهش ارائه کنی ذات عطر چجوریه؟ خوبی داره.
ایشون قبول داره از این جهت مورد قبول همه است. این حرفی که نداره
مورد
که
مورد قبول با این که به هر کسی بده، یعنی اولیات اینو دیگه، یعنی بدون این که بخواد
اولیات واقع میخواد، این واقعش کجاست؟ اولیات جز ضروریاته، واقع میخواد، این واقع غیر از همین تطابق نداره. حرف ایشون اینه. خب میرسیم به یه مقداری اون جاهای مشکل تر بحث. حالا از اینجا به بعد چه در بحث تجری چه اینجا، یه سوال رو من مطرح میکنم. اون سوال اینه، این که یک فعلی محبوب است پس مقتضی مده هست، یک فعلی مذموم است و مکروه، مکروه اصطلاحی ها، مکروه لغوی ها، فعلی مکروه هست و مذموم پس مقتضی مذمت هست. سوال این است، این اقتضاء رو برای ما معنا کنید. خود سائل میپرسه، چون ما دو نوع اقتضاء میشناسیم، یک اقتضاء سبب لمسببهی، سبب برای مسبب، بله دیگه، که به عبارت دیگر اقتضاء مقتضی لمقتضا را هم داخل بکنیم. دو، اقتضاء غایت لزل غایه، که حالا معنا میکنم مراد چیه. کدام یک از این دوتاست؟ جواب این است که اقتضاء فعل محبوب مده را، اقتضاء فعل مکروه ذم را، به نحو اقتضاء غایت لذلغایه است. ننویس، فقط من اینا رو بگم با مثال تو روشن بشه چی منظورش ایشون. یه وقت هست فرزند بنده یه کار خوبی انجام میده، خیلی ساده،